امشب و فردا جهان اسلام در مبعث سال روز پیامبر نور و رحمت غرق در شادی است. همزمان با این ایده بزرگ، مراسم پایانی 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی به هیچ وجه مورد تایید وزارتخانه نیست. موزه های شهرهای نارنجی و قرمز در روزهای عید تعطیل است.
بخش فیلم های سینمای خروج 23 نفر و منطقه پرواز ممنوع نخستین بار از تلویزیون در نوروز 1400.
و مراسم رونمایی از دانشنامه جامع امام خمینی رحمت الله علیه با حضور معاون اول رئیس جمهور در حسینیه جماران برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و تبریک عید سعید مبعث، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را من اقبالی به اتفاق همکارم خانم محمدی به آگاهی شما میرسانیم.
فردا سال روز مبعث پیامبر نور و مهربانی و عید وحدت مسلمانان در سراسر دنیاست. همزمان با فرارسیدن سال روز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اماکن متبرکه، مساجد و هیئت‌های مذهبی با برگزاری مجالس به جشن و سرور با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مشغولند. گزارش همکارم از شیراز.
عید سعید مبعث.
روز عید مبعث آمد یا احمد.
مهمترین سرفصل تاریخ. آخرین فرستاده خداوند همراه با کاملترین دین به رسالت مبعوث شد و آن روز از ایام الله شد. مردی از تبار پاکان و از سلاله ابراهیم بر سریر نبوت نشست. ترابیخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی واحد لارستان.
پیامبر مظهر عشق بود، مظهر تحول بود، دلها رو عوض کرد، دلها رو قوت بخشید و به تعبیر قرآن و خافزت الرافعه.
حجت الاسلام حدائق، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی:
ما از اون آیات نخستی که در شب عید مبعث بر پیامبر نازل شد، اون 5 آیه اولیه سوره مبارکه علق، فهمیدی می شود که پیامبر رسالت تربیت بشریت رو داره. لذا خدا به پیامبر می فرماد اقرا، بگو، سخن بگو، حرف بزن، مردم رو هدایت کن.
به عزت پیامبر اکرم عالی ترین موهبتی است که پروردگار عالمیان به بشر ارزانی داشته.
این ایده بزرگ و خجسته بر همه مسلمانان مبارک. مرضیه مؤمنزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اختتامیه 37 مسابقات بین المللی قرآن کریم امشب با حضور رئیس مجلس برگزار می شود. آقای قره شیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه:
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم امشب رسما به کار خودش پایان میده و شاهد معرفی منتخبان این دوره از مسابقات در رشته های قرائت، تعلیم، حفظ، تفسیر، خطابه و حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران خواهیم بود. در این دوره از مسابقات از همون مراحل ابتدایی، مرحله مقدماتی، نیمه نهایی تا مرحله فینال جمعاً 67 کشور نمایندگان خودشون رو معرفی کردن. در مرحله نیمه نهایی از 46 کشور راه یافته داشتیم و در مرحله فینال هم 27 کشور شاهد رقابت نمایندگان خودشون بودن. ما بعد از این مرحله دیگر مرحله دیگه ای نخواهیم داشت و همین مرحله فینال مسابقات ما بوده. ساعت 19:30 دقیقه مراسم اختتامیه‌مون رو با حضور جناب آقای دکتر قالیباف خواهیم داشت. این دور از مسابقات از طریق فضای مجازی هم پوشش داده شده، خصوصا دانش آموزان عزیزی که دنبال میکنن شبکه شاد رو میتونن این دوره از مسابقات رو به صورت زنده و برخط از طریق اپلیکیشن مشاهده بکنن.
دومین همایش بین المللی قرآن کریم در اندیشه و سیره امام رحمت الله علیه به صورت مجازی در حرم امام راحل برگزار شد. دومین همایش بین المللی قرآن کریم در اندیشه و سیره امام رحمت الله علیه با رویکرد اخلاق و اجتماع، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور جمعی از دانشمندان داخلی و خارجی به صورت تصویری و حضوری در حرم امام راحل با پیام تصویری آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید به صورت مجازی آغاز شد. همچنین در این همایش اندیشمندانی از تونس، عراق و گینه با ارائه مقالاتی درباره اندیشه امام به صورت ویدئو کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداختند. تولیت آستان مقدس امام خمینی رحمت الله علیه نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود. در این مراسم همچنین جلد 1 و 2 مجموعه مقالات قرآن کریم در اندیشه و سیره امام رحمت الله علیه رونمایی شد.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی به هیچ وجه مورد تایید وزارتخانه نیست. آقای علی اصغر مونسان با اشاره به اینکه مردم از سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی پرهیز کنند افزود شیوع ویروس های جهش یافته کرونا در دیگر کشورها شرایط خطرناک و شکننده ای را ایجاد کرده، بنابراین پرهیز از سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی اقدامی مورد تایید است. وزیر میراث فرهنگی همچنین افزود بر اساس تصمیم ستاد کرونا سفر به هر شهر و منطقه‌ای که در شرایط قرمز و نارنجی قرار دارد ممنوع است و توصیه این وزارتخانه هم بر این نکته تاکید دارد. آقای مونسان با اشاره به شرایط و چگونگی سفرهای داخلی در تعطیلات نوروزی در جلسه مشترک با اعضای ستاد مقابله با کرونا افزود بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا سفر در قالب تورهای گردشگری و اقامت در هتل‌ها و مراکز مجاز اقامتی در شهرها به جز شهرهای قرمز و نارنجی مجاز است. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد سفرهای بی‌ضابطه و انبوه به هیچ وجه مورد تایید نیست و مردم از انجام این سفرها پرهیز کنند.
مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از تعطیلی موزه های شهرهای نارنجی و قرمز در تعطیلات نوروز خبر داد. محمد رضا کارگر با اعلام اینکه امسال به دلیل شرایط کرونایی برخی از موزه های کشور تعطیل خواهد بود گفت شهرهایی که بر طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا شهرهای نارنجی و قرمز اعلام شود تعطیل خواهند بود. وی در ادامه افزود البته موزه هایی که در شهرهای زرد و آبی قرار دارند با رعایت شیوه نماهای بهداشتی آماده پذیرش علاقمندان خواهند بود. کارگر با بیان اینکه رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی از ضروریات حضور علاقمندان در موزه‌های شهرهای زرد و آبی است گفت مسئولان موزه با جدیت شیوه‌نامه‌ها را رعایت می‌کنند. همکنون در کشور 740 موزه در کشور وجود دارد.
فیلم‌های سینمایی خروج 23 نفر و منطقه پرواز ممنوع نخستین بار نوروز از تلویزیون پخش می‌شوند. این آثار از فیلم‌های عرضه شده در جشنواره فیلم فجر در سال‌های گذشته است. فیلم سینمای خروج ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا در سال 98 تولید شد و در همان سال در جشنواره فیلم فجر در 5 رشته نامزد شد و در 2 رشته چهره‌پردازی و جلوه‌های ویژه بصری سیمرغ بلورین را از آن خود کرد. فیلم سینمای 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری هم محصول سال 1397 است و در این سال بهترین فیلم از نگاه ملی در جشنواره فیلم فجر شد. منطقه پرواز ممنوع هم در گونه نوجوان به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر است. این اثر سینمایی تندیس پر مخاطب ترین فیلم جشنواره کودک و نوجوان اصفهان را از آن خود کرد. این آثار و بیشتر در ایام نوروز از شبکه‌های سیمای رسانه ملی پخش می شوند.
مراسم رونمایی از دانشنامه جامع امام خمینی رحمت الله علیه با حضور آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حسینیه جماران برگزار شد. این دانشنامه در 10 جلد و 6800 صفحه به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه با محوریت ابعاد شخصیتی، زندگی مبارزاتی و دیدگاه‌های سیاسی فرهنگی و اندیشه و عمل امام روح الله تهیه و تألیف شده است. این دانشنامه 860 مدخل اصلی و بیش از 500 مدخل ارجاعی دارد و بیش از 1/3 صفحات آن مصور است. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، جمعی از اعضای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه و مسئولان شهری حضور داشتند.
وزیر فرهنگ ورشاد اسلامی گفت ایده ها و طرح‌های ابتکاری روستاها و عشایر دوستدار کتاب باید دیده شوند. سید عباس صالحی در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران افزود باید به ایده ها و طرح‌های ابتکاری که انگیزش را بالا می‌برد بیشتر توجه کرد تا این ایده ها با تصویرپردازی های جذاب در فضاهای رسمی و غیر رسمی دیده شوند. و گفت در سال 1393 تعداد روستاهای مشارکت کننده در این جشنواره 620 روستا بودند، اما امسال 2050 روستا در این جشنواره حاضر بوده و این رشد کمی نشان از موفقیت این جریان دارد. آقای حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب هفتمین دورش امسال فراخوانش در مهر ماه اعلام شد و پس از اعلام فراخوان با استقبال بسیار خوب روستاها مواجه شد و رشد 30% تعداد روستاها را نسبت به سال قبل داشتیم و چیزی نزدیک 2050 روستا به صورت مجازی و همینطور به صورت پستی آثار خودشون ارسال کردن که پس از چند مرحله داوری 10 روستا عنوان روستای برگزیده و 15 روستا با عنوان روستای تقدیری انتخاب شدند. طی مراسم امروز با حضور وزیر فرهنگ‌شاد اسلامی و رسای سازمان‌های مربوطه به صورت مجازی برگزار میشه و هر کدوم از برگزیدگان نزدیک 5 میلیون جایزه از طرف نهادها و سازمان‌های همکار و همینطور مجموعه وزارت ارشاد اهدا میشه و در مجموع 7 دور برگزاری این برنامه چیزی نزدیک به 8400 روستا مشارکت کردند.
در این رویداد 10 روستا به عنوان روستاهای برگزیده دوستدار کتاب، 15 روستا به عنوان روستاهای شایسته تقدیر دوستدار کتاب و 1 روستا هم به عنوان روستای برگزیده بخش استمرار معرفی شد و به روستای برگزیده تا سقف 500 میلیون ریال هدیه نقدی از سوی نهادها و سازمانهای همکار در این جشنواره پرداخت شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت با توافق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار است سراهای نوآوری در شهرهای کشور و شهر تهران توسعه یابد. آقای محمد مهدی تهرانچی در حاشیه نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور در جمع خبرنگاران افزود:
موضوع اشتغال دانشبنیان و توجه به اشتغال دانشجو و جوان از موضوعات محوری هست که در این دوره جز اهداف فعالیت‌های دانشگاه آزاد قرار گرفت. خب ما مفهومی رو برای اینکه این دانشجو رو از یک طرف از سر کلاس بیاریم ببریم از توی در حقیقت وقتی که خارج میشه از دانشگاه فقط یک مدرک دستش نباشه، عضو یک شرکت شده باشه و یک محصول رو بتواند اون مجموعه تولید بکنه، خب مفهومی رو دوستان ما تأسیس کردن تحت عنوان بازار فناوری سرای نوآوری. خب بحث این بود که ما بر مبنای گذشته کهنی که داریم و مفاهیمی که در این کشور نهادینه است برای بحث تجارت‌سازی دانش، خب بر این اساس ما در هر استان یک آیین‌نامه خیلی جدی رو اول تأسیس کردیم تحت عنوان بازار فناوری سرای نوآوری، افق جدیدی رو باز کردیم که این افق جدید کمک میکند که دانشجو و استاد با هم روی موضوعات نه فقط دانشگاه آزاد توی هر شهری که حضور دارن اون شهر بیاد در این سرا در حقیقت فعالیت کار دانشبنیانشون رو شروع کنن.
تیم‌های برتر نخستین رویداد ملی استارتاپ شاهد با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شدند. آقای سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت 9000 نفر از فرزندان شاهد، جانباز و آزاده در کشور جزو نخبگان، سرآمدان و پیشتازان انقلاب اسلامی هستند. همکارم جعفر آبادی در این برنامه با چند نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر که موفق به طراحی ساخت دستگاه‌های پیشرفته و یا طرح‌های خلاقانه شدند گفتگویی کرده است که با هم می‌شنویم.
علی رزمی هستم از تیم استارتاپی تالاب مدولار هوشمند که این تالاب ها برای توسعه زیرساخت شهر هوشمند اکولوژیک استفاده میشه و زمینه طراحی شهری آب محور و طراحی شهری دوستدار محیط زیست رو برای مدیریت شهری فراهم میکنه.
محسن شهبازی هستم. دستگاه ما دستگاه بادی آنالایزر هست، میتونه چربی، عضله، آب، استخون بدن رو به روش غیر تهاجمی سریع و به صرفه اقتصادی آنالیز کنه و گزارش بده به کاربر. پزشک تغذیه باشگاه‌های ورزشی کاربرای اصلی این دستگاه هستن.
علی صالحی هستم، خانواده شهید. دستگاه چاپ افزودنی، پرینترهای سه‌بعدی، ماده اولیه خمیری، جل‌های سفالگری، سرامیک، بتن، سیمان. به این صورت که این لایه‌ها روی هم نشسته میشه به صورت لایه‌های نازک تا اون شکل سه‌بعدی که می‌خوایم به دست بیاریم. اول شکل سه‌بعدی رو در اختیار دستگاه قرار میدیم. دستگاه هم به صورت لایه لایه اون شکل سه‌بعدی رو واسمون تولید میکنه و اون شکل کامل رو بهمون تحویل میده.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر توسعه پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور تاکید کرد. آقای غلام حسین رحیمی در حاشیه نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود:
انشاءالله در تمام استانها یک پارک علم و فناوری جامع خواهیم داشت. البته داریم، منتابات اینها رو تقویت بکنیم، گسترش بدیم. اینها امکان ملی محسوب میشن. دوم اینه که تلاش داریم در تمام شهرستانهای کشور به کمک همین پارک ها ما مرکز رشد علم و فناوری داشته باشیم. همکنون 45 پارک علم و فناوری در کشور داریم. حدود 10,000 شرکت و واحد فناور در اونجا به اصطلاح مشغول هستن. از اینها حدود 1700 شرکت دانش بنیان هستن. البته در سطح کشور ما 5700 شرکت دانش بنیان داریم. حالا خوشبختانه ما همیان در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم. الحمدلله دانشگاه آزاد اسلامی در این چند سال اخیر اهتمام ویژه‌ای به این حوزه کرده، یعنی بی توجه نبوده. در حقیقت همیان دانشگاه آزاد به سرعت داره تلاش میکنه بتونه سراهای نوآوری رو تمهید بکنه و اینها رو در شهرهایی که امکان تاسیسشون هست تأسیس بکنه.
کلید سالات آزمون دکترای 1400 در درگاه سازمان سنجش sanjesh.org منتشر شد. دفترچه سالات این آزمون 16 اسفند منتشر شد. آزمون دکترای سال 1400 جمعه 15 اسفند با رقابت 185069 داوطلب در 110 شهر برگزار شد. نتیجه اولیه آزمون دهه پایانی فروردین اعلام و انتخاب رشته از نیمه اول اردیبهشت 1400 آغاز می شود.
با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهمن نامور مطلق به ریاست فرهنگستان هنر منصوب شد. نامور مطلق دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبانشناسی و رایانه و دکترا در رشته ادبیات تطبیقی است. او دانشیار دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است و مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه‌های اسطوره‌شناسی، دانش‌های تطبیقی، نقد تکوینی هنر و ادبیات تألیف کرده است. او همچنین سمت معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و معاونت پژوهشی خانه هنرمندان را در کارنامه خود دارد. نامور مطلق در حال حاضر سرپرستی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشجیان را بر عهده دارد. پیش از وی علیرضا اسماعیلی از شهریور 97 سرپرستی فرهنگستان هنر را بر عهده داشت.
استیون اسپیلبرگ، کارگردان و تهیه کننده معروف آمریکایی، در فیلم جدیدش داستان دوران کودکی خود را جلوی دوربین می‌برد. اسپیلبرگ برنده 3 جایزه اسکار و سازنده فیلم‌های مطرحی چون پارک جوراسیک، ایتی و آرواره‌ها، داستان زندگی خود را کارگردانی می‌کند. فیلمنامه این اثر به طور مشترک توسط اسپیلبرگ و تونی کوشنر نوشته می‌شود که پیشتر در فیلم‌های چون مونیخ، لینکلن و بازسازی فیلم کلاسیک داستان وست سایت نیز با یکدیگر همکاری کرده بودند. این فیلم زندگی نامه‌ای که هنوز عنوان مشخصی ندارد، دوران کودکی اسپیلبرگ را در ایالت آریزونای آمریکا روایت خواهد کرد. پروژه ساخت این فیلم از ماه ژوئیه تیر و مرداد 1400 کلید می‌خورد و در سال 2022 میلادی اکران خواهد شد.
گرد همایی ناشران و آژانس‌های ادبی جهان با هدف تحقق فروش حق نشر در استانبول آغاز شد. نمایندگان برخی ناشران و دستگاه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هم در این گرد همایی حضور دارند. همکارم گزارش می‌دهد.
گرد همایی بین المللی ترکیه، فرصتی که امکان گفتگوی رو در روی ناشران و آژانس‌های ادبی جهان را فراهم کرده است. تحقق فروش حق نشر میان تمامی ناشران دنیا هدف اصلی این گرد همایی است. بازاریابی نشر و حمایت از ناشران نام‌آشنا در موضوع ادبیات کودک و نوجوان، فلسفه و تاریخ و همینطور گسترش همکاری‌های ادبی میان کشورها اولویت این گرد همایی اعلام شده است. نشست امسال تحت تأثیر همگیری کرونا به دو صورت مجازی و حضوری با مشارکت 345 ناشر از 60 کشور دنیا برگزار می شود. از ظرفیت‌های این همایش بین‌المللی رایزنی‌های مجازی دو یا چند جانبه ناشران برای همکاری‌های بیشتر در زمینه ترجمه و معرفی آثار متقابل است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
همایش بین‌المللی ایران و نظامی گنجوی به صورت مجازی برگزار می شود. به مناسبت روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، شاعر و داستانسرای ایرانی سده ششم هجری قمری، در اسفند در سال بنیاد ایران شناسی در نظر داد تا همایش بین‌المللی مجازی ایران و نظامی گنجوی را روز دوشنبه 25 اسفند 1399 برگزار کند. دکتر حامد فروزان، معاون اطلاع رسانی و همکاری های بین الملل بنیاد ایران شناسی، با اعلام این خبر گفت همایش بین المللی مجازی ایران و حکیم نظامی گنجوی با حضور جمعی از ایران شناسان داخلی و خارجی از کشورهای هندوستان، اسپانیا، آذربایجان، روسیه و گرجستان در قالب فضای مجازی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود. همچنین در این همایش ایران شناسان داخلی و خارجی حضور خواهند داشت که به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های علمی خود درباره آثار، شرح احوال و زمانه زندگی حکیم نظامی گنجوی خواهند پرداخت.
از سراسر گیتی،
رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید سعید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فردا پنجشنبه ساعت 10:30 سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی از شبکه یک سیما، شبکه خبر، رادیو ایران و حساب‌های سایت رهبر معظم انقلاب زنده پخش خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای کمیته اجرایی مرحله تشدید بیماریابی طرح شهید قاسم سلیمانی را منصوب کرد. این کمیته موظف است با پیگیری مستمر گزارش هفتگی عملکرد تیم‌های فعال در سراسر کشور را در جلسه‌ای که با حضور وزیر بهداشت تشکیل می‌شود به وی اعلام کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شناسایی 2200 نقطه محروم و آسیب‌پذیر در کشور گفت 80% سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است، در حالی که تنها راه حل مشکلات کشور واگذاری امور به مردم است.
با فوت 61 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته، مجموع جان باختگان این بیماری به 60928 نفر رسید.
نامنویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد و تا یک هفته، یعنی تا 26 اسفند ادامه دارد. داوطلبان شوراهای اسلامی روستا هم از 16 تا 22 فروردین 1400 فرصت دارند با نامنویسی به صورت رسمی وارد گود انتخابات شوند.
یارانه اسفند به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهسیستی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.
و جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید، با اذعان به دشواری واکسیناسیون سراسری در این کشور گفت هنوز راهی طولانی تا واکسیناسیون مردم آمریکا در پیش است.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از فردا خبر داد و اعلام کرد این سامانه بیشتر مناطق کشور را در بر خواهد گرفت. هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 4:58 است. شب بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبری ساعت 19. اما بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در نشست خبری اولین همایش کاروانسرای ایران گذشته، حال و آینده. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر جلیول که در این خصوص برای ما توضیحات لازم رو میفرمایند. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم شما. هدف ما این هستش که در واقع بتوانیم توجه ها رو معطوف به مسئله کاروانسرا کنید. همونطور که میدونید کشور ما ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی که در جاده ابریشم داشته، تعداد زیادی از کاروانسراها رو در دوران صفویه در واقع در خودش جای داده، ساخته شده. قریب به 1000 تا کاروانسرا داریم که همونطور که مستظر هستید تقریبا در هیچ یک از کشورهای منطقه‌ای و کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتن به این تعداد کاروانسرا وجود نداشته و ندارد. عرض کنم خدمت شما نوع کاروانسراهایی هم که در این مسیر قرار گرفتن، یعنی از این قریب به 1000 کاروانسراهایی که عرض کردم خدمتتون، خب بسته به منطقه جغرافی آب و هوایی که در واقع اون کاروانسراها در واقع در اونجا ساخته شده، جنس مساله و شکل و سبک معماری و هندسیشون با هم دیگه متفاوت هستش. همین طبیعتاً مناطق گرم و خشک با مناطقی که در واقع حالت کوهستانی دارن، جنس در واقع معماری، سبک در واقع هندسی و متریالی که استفاده شده یه مقدار با هم دیگه متفاوته و مقاومت‌های مختلفی رو می‌طلبه. به هر حال ما دنبال این هستیم که در واقع توجه رو به سمت در واقع چنین میراث فرهنگی ارزشمندی که هیچ جای دنیا از اونها برخوردار نیستن معطوف کنیم، توجه رو بهشون جلب کنیم. چه بسا اینکه بسیاری از کاروانسراهایی که ما در واقع در حال حاضر داریم، علارغم اینکه این تنوع در واقع درشون وجود داره در کشور ما، ولی بسیاری از اونها تخریب شدن، مورد بیمهری قرار گرفتن، بسیاری از اونها تبدیل شدن به طویله برای نگهداری احشام، برخی از اونها کلن تخریب شدن، برخی هاشون تبدیل شدن به پارکینگ، گاراژ یا حتی محلی برای در واقع پاتوق معتادان به عبارتی. خب این باعث تأسفه و ما میخواییم در واقع یه طوری در واقع توجه رو معطوف کنیم به آسیب ها هم، یعنی در واقع مسئولین رو در واقع به نوعی متوجه این خطر و آسیب از آسیبی که متوجه کاروانسرا هستش بکنیم و کاروانسراها رو به اون کاربری گذشتش برگردونیم. کمان که برخی از این کاروانسراها اون کاربری گذشته رو پیدا کردن، مثل هتل عباسی که شما استظهار دارید، به هر حال یکی از هتل‌های لوکسی هستش که خارجی از ماها قبل برای رزرو اون در واقع سر دست میشکنن و مبالغ قابل توجهی هم پرداخت میکنن. خب این ظرفیت برای تمام کاروانسراها به شکل‌های مختلف وجود داره، به ویژه اونهایی که معماری‌های خاص دارن و اونهایی که سالم هستن. اونهایی که تخریب شدن خب طبیعتاً شاید کار خاصی نشه روشون انجام داد، ولی اونهایی که هنوز سالم هستن، جزئی تخریب شدن، خب اینا به هر حال قابلیت این وجود داره که در واقع روشون سرمایه‌گذاری بشه، چه توسط بخش خصوصی چه بخش دولتی، حالا به ویژه سازمان‌های مرتبط و زیرت، به ویژه وزارت میراث فرهنگی و سازمان اوقاف و امور خیریه که در واقع بیشترین تعداد مالکیت کاروانسراها در اختیار این دوتا نهاد قرار داره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. دوستان عزیز تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار. گفتاریش،
در این دوران کرونایی سعی کنیم که حواسمون به دیگران باشه. بعضی زنی که حالا به خاطر این کرونا قدری اوضاع مالیشون ممکنه به هم ریخته باشه، کار کاسبیشون یه جورایی به قول عامیانه تخته شده باشه، ما باید حواسمون به این عزیزان باشه، بهشون کمک بکنیم، بعد بازتابشو توی زندگیمون ببینیم که.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش